اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. حسن روحانی میگوید ایران و پاکستان در مبارزه با تروریسم مصمم هستند. بر اثر سقوط یک هلیکوپتر اورژانس دست کم 9 تن کشته شدند. و آمریکا پس از بیش از 3 دهه مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد. مقام‌های ایران و پاکستان روز جمعه 6 فروردین پس از دیدار سران دو کشور 6 سند همکاری اقتصادی، دیپلماتیک و پزشکی امضا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت دو کشور برای گسترش همکاری‌های مشترک به ویژه در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم مصمم هستند.
اراده دو کشور این هست که ما بتوانیم قویاً با تروریسم مبارزه کنیم و نگذاریم گروه‌های افراطی و تروریستی امنیت مرزهای مشترک ما رو تهدید کنند.
آقای روحانی روز جمعه در رأس یک هیئت عالی رتبه برای یک سفر 2 روزه وارد پاکستان شد. همزمان با سفر آقای روحانی هیئتی متشکل از 6 وزیر و حدود 60 نفر از تجار و بازرگانان ایرانی به پاکستان سفر کردند. سفر آقای روحانی به پاکستان نخستین دیدار رسمی یک رئیس جمهوری ایران از پاکستان در 14 سال گذشته است. امیر صابرینیا رئیس اورژانس ایران میگوید بر اثر سقوط یک بالگرد اورژانس که برای انتقال 3 بیمار مصدوم به پرواز درآمده بود دست کم 9 تن کشته شدند. این بالگرد که از شهرستان خنج به سوی شیراز پرواز میکرد به دلیل برخورد با کابل فشار قوی در فاصله حدود 30 کیلومتری جنوب شیراز سقوط کرده است. به گفته مصطفی مرتضوی سخنگوی هلال احمر 5 کادر پرواز، 2 پرسنل اورژانس، فرد مصدوم و همراهش در این سانحه کشته شدند. این بالگرد حوالی ساعت 20:30 روز جمعه در منطقه مسکونی روستای دهنو در نزدیکی دریاچه مهارلو سقوط کرده است. وزارت امور خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 5 فروردین پس از بیش از 3 دهه مجوزی کلی برای فروش هواپیمایی مسافربری به ایران را صادر کرد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 26 دی ماه سال گذشته در فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرده بود. آمریکا پس از گروگانگیری دیپلمات‌هایش در تهران در سال 1358 فروش هواپیماهای مسافربری را به ایران ممنوع کرده بود. ایران در جریان سفر زمستان گذشته حسن روحانی به فرانسه اعلام کرد 114 فروند ایرباس از این کشور خریداری خواهد کرد. وزارت امور خارجه در واکنش به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران این امر را ناشی از خصومت برخی کشورهای رای دهنده با ایران دانست. به گزارش ایسنا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی نمی‌داند و خود را هم ملزم به پذیرش و رعایت این تصمیم نمی‌داند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته ماموریت احمد شهید را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. احمد شهید در 5 سال گذشته که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل فعالیت کرده است به دلیل مخالفت مقام‌های ایران نتوانسته به این کشور سفر کند. سازمان‌های بین‌المللی همواره در دهه‌های اخیر ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند. مقتدی صد از روحانیان شیعه عراق روز جمعه در پیامی از حیدر عبادی نخست وزیر این کشور خواست تا هرچه زودتر نسبت به انجام اصلاحات و ترمیم کابینه با هدف مبارزه با فساد اقدام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مقتدی صد در این پیام تهدید کرده است در صورت رد اصلاحات پیشنهادی تحصن و تظاهرات خیابانی را تشدید می‌کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اصلی هستم. این هفته از کارزارهای نوروزی خواهید شنید. نه به خرید ماهی قرمز چقدر جواب داد.
هر کس که میره ماهی میخره به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به اون تحویل داده بشه.
و آموزش‌های محیط زیستی به کودکان در نوروز چه سودی داره؟
این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن.
یک خانه، یک زمین.
شب‌های عید رسیده و بحث خریدن یا نخریدن ماهی قرمز دوباره داغ شده. ماهی قرمز کوچکی که سالهاست یکی از اعضا و اجزای ثابت سفره‌های هفت‌سین ایرانی هاست، دغدغه این روزها و شب‌ها بین دوستداران حیواناتی که با مهمان شدنش در بعضی از خانه‌ها عمرش کم و کمتر میشه. برای جلوگیری از مرگ این موجودات کوچک در تنگ آب در خانه، این ماهی بارها به بیماری‌زایی متهم شد. بعد هم گفته شد اصلاً بودن ماهی قرمز در هفت‌سین سنت ایرانی نیست. مواردی که شاید زیاد اعتماد مردمی رو که در شوق چیدن سینهای هفت‌سین روز شماری میکردن جد نکرده باشه و اونها رو برای حذف ماهی قرمز متقاعد نکرده باشه. این روزها بعضی از فعالان حقوق حیوانات و طرفداران نخریدن این ماهی‌ها میگن این روش‌ها در این سال‌ها مؤثر بوده و مردم تنگ خالی یا تزیین شده با گل و میوه و مجسمه ماهی رو سر سفره گذاشتند. اما یک جای کار میلنگه. مریم صانعی، فعال حقوق حیوانات در تهران، میگه بعضی از خانه‌ها احتمالاً از وجود یک حیوان خانگی بی‌آزار هم خالی میشن.
فکر میکنم که با توجه به فرهنگی که ما داریم تو خانواده هامون و جو حاکمی که الان داریم، یه مقدار به دلیل مشغله هامون، به دلیل اتفاقات دیگه، یه مقدار خشن شدیم و بچه هامون دور شدن از محیط مهربانی که اول بد نیست خب تو خونه ها یه گونه یه حیوان باشه، ولی به شرط اینکه واقعا به عنوان سرگرمی نباشه. یعنی اگر قراره که یه ماهی بیاد تو خونمون، اون حس مسئولیت، اون حسی که بهش رسیدگی بکنیم، مهربانی، اینا هم در کنارش باید تقویت بشه. ولی اینی که ماهی رو بخریم یا هر حیوان دیگر رو بخوایم بیاریم تو خونه هامون بدون آب و غذا بذاریم، رسیدگی نکنیم و اونجوری زرش کشش بکنیم، در کنار میشه نیمه پر لیوانم دید، میشه با رسیدگی کردن به فضای خوب، به شرطی که بریم اطلاعاتش رو داشته باشیم. اگر آدم از هر موجودی بخواد مراقبت بکنه، هر جنده‌ای، حتی درخت باشه، گل و گیاه باشه، باید علمش باشه.
آموزش و آگاه کردن خانواده‌هایی که دوست دارن برای فرزندانشون در عید ماهی قرمز در خانه نگهداری کنند یکی از مواردیه که بسیاری از فعالان حقوق حیوانات بر اون تاکید می‌کنند. اما خانواده‌هایی که به ویژه فرزندانشون نوروز رو با پیچ و تاب خوردن ماهی قرمز در تنگ بر سر سفره نوروزی می‌شناسن، چطور باید بدونن ماهی قرمز می‌تونه 25 سال زندگی کنه؟ شاهین سپنتا، فعال حقوق حیوانات و دامپزشک در اصفهان، از روش‌های آموزشی و اطلاع رسانی میگه که او و همفکرانش در تلاشند پیاده کنند.
پیشنهادمون این هستش که دستورالعمل‌ها یا روشکارهای برای نگهداری از این ماهی‌های قرمز آماده بشه از طریق سازمان دامپزشکی، از طریق سازمان‌های مردم نهاد دوستان محیط زیست. هر کس که میره ماهی می‌خره به صورت چهره به چهره یا به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه و از او خواسته بشه که اگر نمیتونه بعد از نوروز ماهیش رو نگه بداره، بیاره اونو به شهرداری تحویل بده و شهرداری هم متعهد بشه که اینها رو در آبنماهای شهری نگهداری بکنه. با همون آموزش ساده‌ای که مردم داده بشه، بسیاری از تلفات این ماهی‌ها کم میشه.
ماهی‌ها تنها موجوداتی نیستن که برای نخریدنشون در نوروز طیف‌های مختلف زیست محیطی و مدافعان حیوانات هر سال بحث‌های تازه‌ای رو مطرح می‌کنند. امسال نوبت به سبزه عید هم رسید که بعضی از دوستداران طبیعت کاشت نهال رو به جای سبزه پیشنهاد کردند تا به گفته اونها از هدر رفتن حجم زیادی گندم و عدس و آب جلوگیری بشه. بر این اساس از مردم خواسته شده کاشت بذر رو جایگزین سبزه کنند و به جای دور ریختن سبزه‌ها در 13 امین روز از فروردین از نهالی نگهداری برداری کنن که چند سال بعد تبدیل به یک درخت میشه. کارزار نوپا و تازه‌ای که میگه بذرهاش رو هم به دست مردم میرسونه، اما هنوز مثل کارزار ماهی قرمز سالها زمان لازم داره تا پاسخگوی موافق‌ها و مخالف‌ها با حسب یکی دیگه از اجزای سفره هفت سین باشه.
یک خانه، یک زمین.
یکی از مسائلی که در تعطیلات نوروزی گریبان شهرها و روستاها و طبیعت ایران رو میگیره، زباله‌های فراوانی هست که گردشگران با خودشون به جنگل و کوه و دشت میبرن و در جاده‌ها رها میکنند و حتی گاهی در خانه‌ها لزومی برای جداسازی زباله‌های تر و خشک نمیبینند. در روزهای نوروزی 94 روزانه دست کم 11,000 تن زباله فقط در شمال کشور تولید شده که بر اساس آمار منتشر شده بیشترین نرخ آلودگی سواحل، جاده‌ها و زیستگاه‌ها رو به دنبال داشته. اسماعیل کهرام، پژوهشگر محیط زیست در تهران، میگه فقط آموزش میتونه به این شرایط در کشور کمک کنه تا گردشگران نوروزی در طول تعطیلات و سفرهای خودشون بیشتر مراقب طبیعت باشند.
در زمینه آموزش در مورد تعطیلات عید، یک طیف بسیار گسترده ای از مردم رو در بر میگیره و بعد مسئله آموزش کودکان عزیز ما که چقدر اهمیت داره در کتابهای درسی، در فیلمهای تلویزیونی، در کارتونها، و بالاخره اون چه که بنده خیلی تأکید میکنم آموزش مقامات و تصمیم گیران هستن. ببینید، بنده ممکنه یه تیکه زباله داخل تالاب انزلی بریزم، ولی اگر تصمیم ناشایستی انجام بشود، مثلا کشیدن کنار گذر و یا میان گذر تالاب، کل حیات تالاب رو زیر سوال میبره.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در برنامه‌های نوروزیش مستندها و مصاحبه‌ها و فیلم‌های متنوعی مرتبط با مراقبت از درختان و اطلاع رسانی در مورد آسیب‌های انسانی به جنگل‌ها و روش‌های از بین بردن محیط زندگی حیوانات در معرض خطر نابودی پخش می‌کنه. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده طیف وسیعی از این برنامه‌ها برای اطلاع رسانی و آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه محیط زیسته. سعید پیوندی، کارشناس مسائل مربوط به آموزش و جامعه شناس در پاریس، از لزوم تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه میگه.
همونجوری که تجربه خیلی از کشورهای دنیا نشون میده، حساس کردن و آگاه کردن بچه ها به مسائل زیست محیطی و رابطهشون با طبیعت، با حیوانات، با محیط زندگیشون، یکی از مهمترین ورودی های تغییر جامعه در جهت احترام به محیط زیست و بهبود محیط زیست و فرهنگ محیط زیستی در دنیاست و همه جا به صورت بخش از آموزش در اومده و همینطور از طریق مشارکت بچه ها و از طریق نشون داد عملی خیلی از موضوعات به بچه ها، نه فقط از طریق درس های تئوریک.
بعضی از پژوهشگران گفتند اتفاقا نوروز زمان مناسبی برای این دوره های آموزشی برای کودکان محسوب میشه. از عیدی دادن کتاب مرتبط به محیط زیست به بچه ها گرفته تا آموزش تفکیک زباله های تر و خشک و روش مراقبت از درختان و بوته ها در 13 به در و سفرهای جاده ای و بازی در طبیعت بدون آسیب رساندن به حیوانات. بچه ها میتونن خودشون معلم خانواده هاشون باشن. شاید شبیه کودکان همیار پلیس که قوانین راهنمایی رانندگی رو به پدر و مادرشون در طول نوروز گوشزد می‌کنند. سعید پیوندی که در زمینه آموزش و تربیت کودکان پژوهش کرده در این مورد میگه
تازگی فکر بچه‌ها و این آمادگیشون برای یادگیری از یک جنبه، و جنبه دیگه این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن. این رو ما در اروپا تجربه کردیم که وقتی بچه‌ها در مدرسه یاد میگیرن چرا باید با محیط زیست رابطه جدیدی داشت و اینا در پراتیک روزمره آموزشی هم تکرار میشه و درونی میکنن، اون وقت دیگران هم این رو یاد میگیرن و فشار میارن در خانواده برای اینکه پدر مادرشون هم به این احترام بذارن. نیاز داریم به اینکه این فرهنگ زیست محیطی جدید همگانی بشه و نسل جوان مهمترین اهرمیه که ما در اختیار داریم برای اینکه جامعه رو در این سمت تغییر بدیم و فرهنگ جدید در جامعه وجود بیاره.
نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی زیست@radiofarda.com.